شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت پایانی روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا در 23 روز از آبان ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم که آیا باید منتظر حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا باشیم؟ از اعتصاب غذای دو شهروند بریتانیایی که در ایران زندانی هستند خواهیم گفت. نگاهی داریم به پرونده بانک آینده، نگاهی تحلیلی تر از درسی برای بشریت، تعاملی برای تورم فزاینده. پرونده این بانک رو ورق میزنیم و البته موضوعات بسیار متنوع دیگری که در این برنامه شنونده اون خواهید بود. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فراورده های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد توقیف کرده و آن را به آبهای ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد این کشتی در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان قرار داشت که حدود ساعت 8:30 صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا ونگارد و منابع امنیت دریایی گفتند که این نفتکش از سوی سپاه پاسداران ایران در دریا توقیف و به سمت ساحل ایران هدایت شد. وزارتخانه های امور خارجه امارات متحده عربی و ایران به درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند. در خبری دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق درباره کشتارهای جمعی در شهر الفاشر سودان تصویب کرد. این قطعنامه که در جلسه ویژه در ژنو و بدون نیاز به رأی‌گیری تصویب شد، مأموریت دارد تا شواهد مربوط به کشتارها، استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و دیگر جنایات را مستند کرده و عاملان آن به ویژه نیروهای پشتیبانی سری را شناسایی کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل والکر تورک هشدار داد که جهان شاهد قساوتی اوریان در سودان است و زمان تظاهر و نمایش به پایان رسیده و باید اقدام کرد.
جامعه بین المللی وظیفه روشن دارد که وارد عمل شود. تظاهر و نمایش بیش از حد بوده و عمل و اقدام کمتر از حد نیاز بوده است. این فجایع که نمایشگر قساوت محض است و برای تحت سلطه درآوردن و کنترل یک ملت به کار می رود، موضوعی است که جامعه جهانی باید در مقابل آن بایستد.
این قطعنامه با انتقاد نماینده سودان روبرو شد. او با بیان اینکه کشورش با جنگی علیه وجودش روبروست، از اینکه در قطعنامه به نقش حامیان خارجی شبه نظامیان به ویژه امارات متحده عربی اشاره نشده است، به شدت انتقاد کرد. اتهامی که امارات همواره آن را قاطعانه رد کرده است. این هیئت همچنین خواستار دسترسی فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم گرفتار در این شهر قحطی زده شده است. و در خبر دیگر، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز جمعه خبر داد که همراه با دیگر کارشناسان این سازمان در نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی تخریب قطعه 41 در بهشت زهرای تهران را محکوم و به آن اعتراض کرده است. قطعه 41 بهشت زهرا مدفن شماره نامعلومی از اعضای اعدام شده گروه‌های مختلف سیاسی، نظامی و غیر نظامیان دخیل در کودتای نوژه، ثروتمندان و بازاریان متمول با گرایش‌های سیاسی مخالف حکومت است. خانم ساتو در پیامی در شبکه ایکس یادآوری کرد حقوق بین الملل دولت‌ها را موظف می‌کند که مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند شواهد را حفظ کنند و از برخورد محترمانه با بقایای انسانی اطمینان حاصل کنند. او افزوده است قبرهای مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه 1360 صحنه جرم هستند و بر اساس پروتکل مینسوتا نیازمند حفاظت تخصصی پزشکی و قضایی هستند. پروتکل مینسوتا پروتکلی است که استانداردهای بین المللی تحقیق درباره مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را تعیین می‌کند. و در خبری کوتاه، مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا می‌گوید در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خنثا کرده است. دن راجرز روز پنجشنبه در یک سخنرانی بی‌سابقه هدف این اقدامات را کسانی دانست که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند. او بدون اشاره به جزئیات افزود عملیات دستگاه امنیتی کانادا شامل شناسایی، تحقیق و خونسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بوده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی را تایید می‌کند. روابط سیاسی کانادا و ایران از سال 2012 قطع است. کانادا سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش آمد میگیم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. یک روز پس از رسیدن بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به منطقه کارائیب، وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نظامی در منطقه خبر داد. هنوز ابعاد عملیاتی که گفته شده برای نابودی باندهای مواد مخدر مورد حمایت ونزوئلا و حفظ جان مردم آمریکاست معلوم نیست، ولی از اعزام این ناو به آب‌های مجاور ونزوئلا و حملات مرگبار به قایق‌های که ادعا میشه حامل مواد مخدر هستند، نگرانی ها از حمله نظامی به ونزوئلا را افزایش داده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
روز پنجشنبه پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به طور رسمی آغاز عملیات ارتش آن کشور برای از بین بردن آنچه وی تروریست های مواد مخدر خوانده را اعلام کرد. در این پیام وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که عملیات نیزه جنوبی از ایالات متحده دفاع می کند، تروریست های مواد مخدر را از این نیم کره حذف می کند و آمریکا را از مواد مخدری که مردم را می کشد ایمن می کند. آقای هکست به جزئیات این عملیات و تفاوت آن با آنچه که در ماه‌های اخیر در دریای کارائیب و آمریکای لاتین از طرف نیروی دریایی آمریکا انجام شده اشاره نکرده است. عملیات نیزه جنوبی تحت رهبری ستاد فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که 31 کشور در آمریکای جنوبی، مرکزی و کارائیب را پوشش می‌دهد، اجرا خواهد شد. روز سه‌شنبه نیز مقامات آمریکایی اعلام کردند که گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد وارد آب‌های آمریکای لاتین شده است. دونالد ترامپ ماه گذشته دستور استقرار ناو هواپیمابر جرالد فورد در منطقه را صادر کرده بود. بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به 8 کشتی جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای F-35 که از قبل در کارائیب هستند پیوسته است. نیروی دریایی ایالات متحده تاکنون دست کم 20 حمله علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده و ده‌ها نفر که قاچاقچیان مواد مخدر معرفی شدند در این حملات کشته شدند. جدیدترین حمله در هفته جاری انجام شد. به گزارش شبکه خبری CBS، روز چهارشنبه مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا گزینه‌های مختلف درباره حملات احتمالی به ونزوئلا را به دونالد ترامپ ارائه کردند، ولی هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. در اوایل آبان ماه دونالد ترامپ گفته بود دولتش قصد دارد حملاتی را علیه اهداف مرتبط با مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا انجام دهد و پیشتر هم به خبرنگاران گفته بود هدف بعدی اقدام زمینی است. حدود دو ماه پیش هم آقای ترامپ تایید کرد که به سازمان CIA اجازه انجام عملیات مخفی در ونزوئلا را داده است. برخی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا میگویند دولت ترامپ برای انجام عملیات نظامی در خاک ونزوئلا باید از کنگره مجوز بگیرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به افزایش فشارها بر حکومت وی بارها ادعا کرده که حضور پررنگ نیروهای آمریکایی در منطقه برای برکناری او از قدرت طراحی شده است. واشنگتن در ماه اوت جایزه دستگیری مادورو را به 50 میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند. در روزهای اخیر مادورو نیروهای ارتش را به حالت آماده باش درآورده و در چندین تظاهرات بزرگ هوادارانش علیه آمریکا شرکت کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. در همین باره ارزیابی حبیب حسینی فرد رو بشنوید، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان.
واقعیتش اینه که هنوز تبلیغات رسمی و اینجوری عنوان میکنه که ما داریم با دستجات مواد مخدر مقابله میکنیم. خب میدونیم که این یکی از شعارهای اصلی آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بود برای پایگاه رأیش. جالب این مسئله اینه که واقعا ونزوئلا تو این زمینه نقش واقعی داره یا نداره. خب بحث سر شب تا سازمان اطلاعاتی خود آمریکا هم راجع به اینه که مادورو یا دولت ونزوئلا در این مسئله شریک باشه نسبت تردید دارن. با همه این احوال این حجم از تمرکز نظامی آمریکا در منطقه که میشه گفت که از سال 1989 که آقای نوریگا در پاناما رو برکنار کردن آمریکا یا 20 سابقه است و حتی به نوعی با اون وضعیتی که بعد از تجاوز عراق به کویت ایجاد شد و آمریکایی رفتن که عراق را از کویت بیرونن، تا یه اون حد اصلا تمرکز نظامی در منطقه ایجاد شده که آیا واقعا یک همچین تمرکز نظامی صرفا برای مقابله با دستجات مواد مخدره؟ خب این هم سوال بزرگی است. منتها خب ما میدونیم سابقه مناسبات آمریکا و ونزوئلا ظرف این سالها تنش‌آلود بوده، هم به اعتبار به اصطلاح این نوع این رابطی که ونزوئلا با کشورهای دیگه مثل چین و روسیه داشته، در چه کشورهایی مثل برزیل، مکزیک و اینها الان به لحاظ اقتصادی و تجاری با طرف اولشون چین هستش و بیش از پیش اونها به لحاظ اقتصادی پای چین رو باز کردند، ولی ونزوئلا این نقش رو داشته که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در این حیات خلوت آمریکا پای این دوتا کشور یعنی چین و روسیه و حتی ایران رو باز بکنه و از این جهت دشمنی خاص آمریکا رو نسبت به خودش ایجاد بکنه.
اما آقای حسینی فرد، در ابتدای دولت دوم آقای ترامپ به نظر می اومد که این موضوع ونزوئلا به سمت مصالحه داره پیش میره و الان مسیر برعکس رو داره طی میکنه.
درسته، یعنی در اوایل کار من اینم اضافه کنم به اون بحث قبلی که در صورت این مسئله ونزوئلا با توجه به حجم بزرگ نفت و گاز و مواد معدنی و این حرفا هم برای آمریکا اهمیت داره که کی درش حاکم باشه، چه نوع مناسباتی با واشنگتن داشته باشه. ولی در مورد این که اول دور دوم حکومت ترامپ یه مقدار مناسبات متفاوت شد، یه نرمی شاید میرفت که ایجاد بشه در این مناسبات، درسته. اون موقع وقتی بود که آقای گرنل، اون سفیر معروف دوره اول آقای ترامپ در برلین در آلمان، که خب اون نقش اصلی رو داشت در مناسبات با آمریکای لاتین و از جمله در رابطه با ونزوئلا، مسافرتای داشت، دیدارای داشت و داشت میرفت که یه مقدار مسائل حل بشه. ولی خب در درون دولت آمریکا جناح‌های مختلف هستن، از جمله خب آقای مارکو روبیو وزیر خارجه موافق نبود با این نوع انعطاف در قبال دولت ونزوئلا و نهایتاً اونها حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. اون هم با توجه به نقشی که خانم ماچادو برنده جایزه نوبل داره بازی میکنه، ظرف همین 3-4 ماه تقریبا حداقل 8 تا دیدار داشته خانم ماچادو با آقای مارکو روبیو یا اون آقای والتز مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ که نقش عمده ای در ترسیم این سیاست ها نسبت به ونزوئلا داره و اینها بیشتر روی اقدامات نظامی و فشار و ارعاب دارن کار میکنن. هرچند که خب این تمرکز رقم همه این تمرکز نظامی همچنان راجع به این که واقعا جنگ عملی در بگیره در منطقه با توجه به ریسکاش سوال بزرگی است. کماکان میشه گفت که مسئله بیشتر جنگ روانی است و نوعی ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت حاکمه ونزوئلا در ارتش که اونها خودشون به نوعی عذر آقای مادورو رو بخوان و یک تغییر قدرتی از این طریق در
یعنی شما احتمال حمله نظامی زمینی به ونزوئلا رو برای برکناری مادورو کم میبینید در این زمینه؟
دو سه جهت خیلی چیز بسیار بزرگی است. اقدام بسیار ریسک‌آمیز است. یکی اینکه کشور کوچکی نیست که بشه به نیروی زمینی مثلا کنترلش کرد یا رفت و مثلا قدرت به دست آورد. اون هم با توجه به تجربه عراق، به تجربه لیبی و این صحبت ها، و ضمن این که بخش بزرگی از پایگاه رأی آقای ترامپ هم اصولا به این دلیل بهش رأی داده که به این نوع جنگ ها در خارج پایان بده. اینه که الان آمریکایی‌ها برند و میدونیم که در صورت اگر نگیم صدها هزار نفر، ولی ده ها هزار نفر نیرو لازمه برای ورود زمینی به ونزوئلا و کنترل این کشور. اینه که واقعا آمریکایی‌ها بخوان به لحاظ زمینی وارد ونزوئلا بشن سوال بزرگی است. هرچند که خب همونطور که اشاره شد در درون خود ونزوئلا هم ارتش اون قدرت و ثبات چیزو شاید نداره، یعنی در اونجا هم اوضاع زیاد مناسب نیست و اونجا هم خبرها گزارش ها همه نشون میده که سربازها افسران این ارتش مجبورن در روز چند تا کار انجام بدن که بتونن معیشت خودشون رو تامین بکنن. هرچند که خب همین روز سه‌شنبه قانونی هم تصویب شده تو مجلس ملی ونزوئلا که مردم رو بیش از پیش مسلح بکنن، نوعی از فرماندهی اصطلاح شبکه‌ای ایجاد بشه، اینه که جنگ چریکی چه جوری میتونن آغاز بکنن یا ایجاد هرج و مرج در دولتی که آمریکا یا استقرار بدن چه جوری خواهد بود. اینها همه صحبتش میشه، ولی مجموعاً به نظر میاد که همچنان اونم با توجه به اینکه واقعا اجازه کنگره هم پشت این مسئله نیست برای یک همچین حمله‌ای، میشه گفت که با تردید و سوال روبروست که واقعا بخوان حمله بکنند.
از جیبی حبیب حسینی فر رو میشنیدید، تحریرگر ساکن آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین ایران که هدایت سازمان انرژی اتمی ایران رو هم در مقطعی بر عهده داشت، در یک گفتگوی تازه با وبسایت انتخاب گفته وزارت خارجه نباید صرفا به عنوان یک عضو مشورتی در شوراهای عالی تصمیم گیر از جمله شورای عالی امنیت ملی تلقی بشه. آقای صالحی در این گفتگو نقش دستگاه دیپلماسی رو هدایتگر و هماهنگ کننده سیاست خارجی توصیف کرده و گفته این نهاد باید تبدیل به هسته اصلی سیاست گذاری بشه. ارجبی مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن شیکاگو در آمریکا، رو درباره این اظهارات وزیر پیشین امور خارجه ایران بشنوید.
ببینید، من فکر میکنم آقای صالحی این اظهاراتش و مجموعه ای از اظهار نظرها که در این روزهای اخیر داره توسط عمدتاً جناحی صورت میگیره، میشه اسمشو گذاشت جناح برجام یا کسانی که در سرانجام رسیدن توافق برجام نقش داشتن، ناشی از این است که از این تصوره که در سیاست خارجی کشور یک بنبستی وجود داره، برای خروج از این بنبست نیازمند اینه، همینطور آقای صالحی در این مصاحبه اشاره کرده، همونطور که اشاره کرده، اینه که باید از این نقش انفعالی و این وضعیت انفعالی که درش قرار گرفته وزارت خارجه خارج بشه و بره به یک وضعیت فعال، عاملیتی داشته باشه. منتها به نظر من این یه قدری تجاهل عارف یا ندیدن آمدانه صورت مسئله است. دقیقاً وزارت خارجه داره نقشی رو ایفا میکنه که آقای خامنه‌ای براش خاصه و تعریف کرده.
مثلا موقعی که آقای خامنه‌ای گفته بود سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه.
دقیقاً در نهاد بالادستی آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود، در نهاد بالادستی این حرفایی که آقای صالحی میزنه که نمیدونم در سطح فرمولیشن و بعد هم استنباط و پالیسی میکینگ فرمول و بعد تبیین، وزارت خارجه نقش تبیینی داره. خود آقای صالحی هم اشاره کرده الان به اصطلاح دیپلماسی اورینتد، چیزی که براش ترسیم شده، تصمیمی که براش آقای خامنه‌ای گرفته، حتی نقش مشورتی هم من نمی‌کنم داشته باشه. آقای خامنه‌ای مسئله ایران رو فرموله کرده، عبارت است از یک بازی ضد نظم و نابودی اسرائیل، و یارگیری هم کرده از درون بلوک روحانیت، از درون بلوک نظامی. مهمترین یارانش هم نیروهای آخرالزمانی هستند. خودش هم با ایده های سید قطبی وزارت خارجه کارگزار تبیین این سیاسته. اگرم الان صحبت از نمیدونم دیپلماسی میکنه یا رفت آمد به اینجا و آنجا، برای تبیین مواضع به حق جمهوری اسلامی، همون حرفی که جلیلی هم میزد، ثابت کنه منطق ما خیلی خوب است، منطق ما قوی است. نه بیشتر بنای گره گشایی مذاکره کردن. آقای خامنه‌ای نه به لحاظ ایدئولوژیک این توانایی رو داره که بره مذاکره بکنه، نه بنیه و اعتماد به نفس این کار رو داره، نه کارگزاری کشور الان به سطحی که ابتذالی که آقای خامنه‌ای کشوندتش امکان اینو داره که بره امتیازی بگیره، نه به لحاظ میدانی. واقعیت اینه که آقای صالحی اینو یا نمیبینن یا آمدانه سعی میکنن نادیده بگیرن. مسئله اینجاست که خب حالا فرض کنید آقای عراقچی یا دستگاه سیاست خارجی الان بخواد بره هر کاری هم بکنه، بخواد عملیات داشته باشه، بر اساس کدام کارت میدانی؟ همه فرصت ها رو تقریبا آقای خامنه ای سوزانده از بعد 7 اکتبر به این سو، از روزی که رفته بر فراز منبر و گفته که من دست و بازوی حماس رو میبوسم.
پس یعنی فکر میکنید آقای صالحی به دنبال چیه با این حرف؟ فکر میکنه که عباس عراقچی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی چی رو میتونه پیش ببره که الان انجام نمیده؟
اینا فکر میکنن که آقای عراقچی میتونه در همون جایگاه مشورتی که داره به اندازه سهم خودش، به جای اینکه بیاد و به اصطلاح در نقش یک افسر جنگ نرم تبیینی عمل بکنه، کاری که یک ارزم به حضور شما حزب اللهی در فضای مجازی میکنه که مواضع نظام رو تبیین کنه، حالا بر سطح بالاتر بره در مجامع بین المللی این کارو بکنه، نامه بنویسه، نامه های غیر واقع بینانه به گوترش که آقا بیا خسارت بدید به ما بابت جنگ 12 روز ایالات متحده خسارت بده، به جای اینکه این گونه ظاهر بشه بیاد و واقعیت ها رو در میان بگذاره. گمان میکنند که با اینکه آقای عراقچی واقعیت رو با آقای خامنه ای در میان بگذاره مشکل حل میشه. نه، آقای خامنه ایشون کنار میذاره، یک نفر دیگری میاد که بابت میل ایشون به اندازه نقش خودش که آقای خامنه ای براش تعریف کرده نقش ایفا بکنه، نه بیشتر. فکر میکنن که آقای عراقچی در همون حد و اندازه نقش مشورتی خودش که در میان نهادن واقعیت هاست با آقای خامنه ای هم عمل نمیکنه، و فکر میکنن، تصور میکنن که این گره گشایی خواهد کرد. به نظر من نه، به اصطلاح ذهی خیال باطل. آقای ظریف هم امروز وزیر خارجه بود، یا باید میپذیرفت ایفای همین نقشی که آقای خامنه‌ای تعریف کرده برای آقای عراقچی و نظامیان تعریف کردن، سپاه پاسداران تعریف کرده، میدان تعریف کرده، یا میگفتن آقا شما رو به خیر و ما رو به سلامت، و یعنی با یه نفر دیگه تعویزش میکردن.
ارزیابی مصطفی دانشگر رو در شیکاگو میشنیدید. مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در اظهاراتی جمهوری اسلامی رو به برنامه‌ریزی انجام عملیات مرگبار در خاک این کشور متهم کرد. این اظهارات که در نوع خود کم سابقه است، تازه‌ترین مورد از متهم کردن حکومت ایران به انجام اقداماتی در خاک کشورهای دیگر محسوب میشه. بابک غفوری‌آذر نگاهی دارد به این موضوع.
اظهارات کم سابقه مدیر سرویس اطلاعات امنیت داخلی کانادا در متهم کردن حکومت ایران به برنامه ریزی انجام اقدامات مرگبار در خاک کانادا. دن راجرز روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت نهاد زیر نظرش در سال جاری میلادی چندین نقشه به گفته او بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خونسا کرده است. او هدف این اقدامات حکومت ایران را کسانی معرفی کرد که از دید جمهوری اسلامی دشمن محسوب می شوند. آقای راجرز که حدود 10 ماه پیش به ریاست سرویس اطلاعات امنیت داخلی کانادا منصوب شده، در مراسمی برای ارائه گزارش از تازه ترین چالش های امنیتی پیش روی این کشور صحبت می کرد. او گفت در چند پرونده بسیار نگران کننده طی 1 سال اخیر ناچار شدیم اولویت‌های عملیاتی من را برای مقابله با اقدامات سرویس‌های امنیتی ایران و نیروهای نیابتی‌اش تغییر دهیم. به گفته ی آقای راجرز در بیش از 1 مورد این عملیات شامل شناسایی، تحقیق و خونساسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بوده است. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تایید می‌کند. سازمان اطلاعات امنیت داخلی کانادا حدود 3 ماه پیش تنها به شکلی کلی و مبهم به مقابله با تهدیدات ایران اشاره کرده بود. روابط سیاسی کانادا و ایران مدت هاست که به سردی گراییده و روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا از سال 2012 میلادی قطع شده است. کانادا سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد. تصمیمی که با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد. کانادا تازه ترین کشوری محسوب می شود که در ماهای اخیر حکومت ایران را به برنامه ریزی انجام اقدامات مرگبار در خاکش متهم می کند. پیشتر بریتانیا هم گفته بود چند عملیات جمهوری اسلامی علیه منتقدانش را خونسا کرده است. چند هفته پیش نیز استرالیا با متهم کردن جمهوری اسلامی به برنامه ریزی انجام حملاتی علیه اماکن و منافع یهودیان این کشور روابط سیاسیش را با ایران کاهش داد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. کم کم میرسیم به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید در بخش دوم به موضوعات متنوعی از جمله حکم تازه برای زینب موسوی، طنز پرداز و همچنین پرونده بانک آینده خواهیم پرداخت. اما پیش از اون، هنگامی که صحبت از سلامت قلب و عروق میشه، بیشتر افراد به رژیم غذایی و ورزش‌های هوازی فکر میکنند. اما یا میدونستید که عضله‌ای در ساق پا وجود داره که متخصصان به اون لقب قلب دوم بدن رو دادن؟ از حمید فاطمی بشنوید.
در حالی که وظیفه اصلی پمپاژ خون غنی از اکسیژن به کل بدن بر عهده قلب است، بازگرداندن خون بدون اکسیژن از اندام‌های تحتانی به ویژه از پاها به سمت قلب کاری است که نیاز به کمک دارد، زیرا این فرایند باید خلاف نیروی جاذبه انجام شود. اینجاست که عضلات ساق پا به کمک می آیند. هر بار که این عضلات به ویژه عضله موسوم به سولئوس که در عمق ساق قرار دارد منقبض می شود، مانند زمانی که راه می روید، وریدهای عمقی درون پا را می فشرد و خون را به سمت بالا و به سوی قلب هل می دهد. این مکانیسم حیاتی که به آن پمپ ماهیچه ساق می گویند به گردش سالم خون کمک می کند و فشار کاری قلب را کاهش می دهد. مطالعات نشان دادند که افراد دارای نارسایی مزمن قلبی اغلب عضلات ساق کوچکتر و ضعیفتری دارند. برای حفظ عملکرد بهینه این پمپ طبیعی و تضمین گردش خون بهتر نیازی به تجهیزات پیچیده نیست. متخصصان میگویند این 5 راهکار ساده را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید. 1. پیاده روی بیشتر و هوشمندانه تر. پیاده روی ساده ترین راه برای فعال کردن پمپ ساق است. پیاده روی تند حداقل 30 دقیقه در روز عضله سولئوس را به طور مؤثرتری فعال می کند. 2. بلند کردن پاشنه پا در حالت نشسته. اگر ساعت طولانی پشت میز می نشینید، هر 30 دقیقه یک بار پاشنه پاهای خود را در حالت نشسته بالا و پایین ببرید. یعنی پاشنه ها را از زمین جدا کنید و دوباره بر زمین بگذارید. این حرکت گردش خون را در پاها به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. 3. تمرینات مقاومتی ساق پا. متخصصان می‌گویند علاوه بر پیاده‌روی، تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن پاشنه پا در حالت ایستاده یا استفاده از پله نورد در باشگاه به حفظ قدرت عضلانی و عملکرد پمپاژ کمک می‌کند. 2 تا 3 جلسه تمرین در هفته کافی است. 4. آبرسانی به بدن و کشش عضلات. آبرسانی کافی به بدن از غلیظ شدن خون و دشوار شدن پمپاژ آن جلوگیری می‌کند و کشش منظم عضلات ساق انعطاف‌پذیری و خاصیت ارتجایی عروق خونی را حفظ می‌کند. و 5. توجه به کفش. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند یا تنگ حرکت مچ پا را محدود می‌کند و عملکرد پمپاژ ساق را در طول زمان تضعیف می‌کند. کارشناسان توصیه می کنند کفش هایی با پاشنه کم بین 2 تا 4 سانتی متر انتخاب کنید. و علائم هشدار دهنده. متخصصان توصیه می کنند که اگر متوجه علائمی مانند تورم یا سنگینی مداوم پاها، درد یا گرفتگی ساق پا پس از راه رفتن، واریس یا بی‌حسی و سردی پاها شدید، حتما با یک پزشک یا متخصص عروق مشورت کنید، زیرا این علائم می تواند نشان دهنده مشکلات در گردش خون باشند. و خلاصه این که به گفته متخصصان با فعال نگه داشتن قلب دوم بدن خود نه تنها سلامت پاهای خود را حفظ می کنید، بلکه به عملکرد طولانی مدت و بهتر قلب اصلیتان نیز کمک می خواهید کرد.
و با این گزارش حمید فاطمی می رسیم به نیمه این برنامه ایستگاه 19. همراه ما باشید. بار دیگر مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سلام دوباره. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فراورده‌های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد توقیف کرده و آن را به آب‌های ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد این کشتی در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان قرار داشت که حدود 8 ساعت و نیم در صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا گفته است منابع امنیت دریایی میگویند که این نفتکش از سوی سپاه پاسداران ایران در دریا توقیف و به سمت ساحل ایران هدایت شد. وزارتخانه های امور خارجه امارات متحده عربی و ایران به درخواست های رویترز برای آن اظهار نظر پاسخی ندادند. و در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند که از این تعداد 60% آنها در 4 سال اخیر کشور را ترک کردند. معاون پیشین وزیر علوم این آمار را در جریان سخنرانی خود در 21 مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بیان کرد. غلامرضا ظریفیان افزود اکوسیستم و حکمرانی آموزش عالی تغییرات اساسی کرده و با نگاه گذشته نمی توانیم دانشگاه ها را مدیریت کنیم و این اکوسیستم جدید نیازمند اختیارات ویژه است. معاون پیشین وزیر علوم با عقل نقاد جامعه توصیف کردن دانشگاه اظهار داشت به میزانی که این عقل نقاد فعال شود نقش گشودگی برای جامعه ایجاد می کند. غلامرضا ظریفیان تصریح کرد که حکومت با سوءظن به دانشگاه نگاه کرده و این نهاد آموزشی را در قفس کرده است. پیشتر کارن ابرینیا دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران گفته بود از سال تحصیلی 97-98 تا سال 1402-1403 از میان 6,000 استاد در رشته های فنی مهندسی در دانشگاه های برتر 1,500 نفر به عبارتی 25% آنها از ایران مهاجرت کردند. و در خبر دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق درباره کشتارهای جمعی در شهر الفاشر سودان تصویب کرد. این قطعنامه که در جلسه ویژه در ژنو و بدون نیاز به رأی‌گیری تصویب شد، مأموریت دارد تا شواهد مربوط به کشتارها، استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و دیگر جنایات را مستند کرده و عاملان آن به ویژه نیروهای پشتیبانی سری را شناسایی کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ولکر تورک هشدار داد که جهان شاهد قساوتی اوریان در سودان است و زمان تظاهر و نمایش به پایان رسیده و باید اقدام کرد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پسر یک زوج بریتانیایی که از 1 سال پیش در ایران بازداشت شدند از اعتصاب غذایی پدر و مادرش به دلیل عدم رسیدگی به وضعیتشون خبر داده. این زوج در تور جهانگردی خود در کرمان دستگیر شده و به اتهام جاسوسی زندانی شدند. بیتا بختیاری گزارش می‌دهد.
لینسی و کریک فورمن زوج بریتانیایی که نزدیک به 1 سال است به اتهام جاسوسی در ایران زندانی هستند، پس از قطع امید از رسیدگی به پروندهشان دست به اعتصاب غذا زدند. این دو که 52 سالند دیماه پارسال هنگام عبور از کرمان در یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت بازداشت شدند. جو بنت پسر لینسی روز پنجشنبه 22 آبان در بیانیه‌ای گفت مادرم و کرک نباید برای جلب توجه گرسنگی بکشند. آنها خسته و وحشت زده هستند و احساس می کنند که فراموش شدند. اگر این موضوع دولت ما را بیدار نکند چه چیزی آنها را بیدار خواهد کرد؟ به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، خانم فورمن در تماس تلفنی 7.5 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه با پسرش جو بنت داشت، به او گفت اعتصاب غذا تنها قدرتی است که دارد. آقای بنت از بریتانیا درخواست کرد برای آزادی این زوج اقدامات بیشتری انجام دهد. او از زمان دستگیری مادرش تنها 3 بار توانسته با وی صحبت کند. پسر خانم فورمن به بی بی سی انگلیسی گفت که نمی‌داند اعتصاب غذای آنها چه زمانی شروع شده است. او افزود مادرش گفته که احساس می‌کند دولت اینجا و همچنین مقامات ایران او را رها و ناامید کردند. بر اساس بیانیه جو بنت، لینسی در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود بدون اینکه آنجا همزبانی داشته باشد. کریک اما در زندان دیگری به سر می برد و از ناراحتی دندان رنج می برد که هنوز درمان نشده است. در بیانیه گروه لینسی و کریک را آزاد کنید آمده است به آنها وعده داده شده بود که فرصتهایی برای دیدار با یکدیگر خواهند داشت، اما این اتفاق نیفتاده است. هر دو نفر شرایط غیر انسانی، عدم تماس و تأخیرهای مکرر در روند رسیدگی به پروندهشان را تحمل کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این زوج جاسوس هستند، اتهامی که خانواده‌هایشان آن را رد کرده و در عین حال از اینکه در مورد این پرونده بی اطلاع نگه داشته شدند شکایت دارند. جو بنت خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی این زوج شده و افسوده من داستان‌های زیادی از خانواده‌های شنیدم که التماس می‌کردند در مورد عزیزانشان اقدام شود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید که لندن همچنان این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح می‌کند. این زوج بریتانیایی روز 5 مهر در دادگاهی در ایران حاضر شدند، اما خانم فورمن به پسرش گفته که جلسه خوب پیش نرفته است. به آنها گفته شده که باید منتظر حکم باشند و نه برگزاری یک دادگاه دیگر.
بیتا بختیاری گزارش میداد. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com و همچنین از طریق حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام. یکی از خبرهای تازه‌ای که همکارانم منتشر کردند اینه که در حالی که اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع بارش باران، رگبار و رعد و برق در ارتفاعات شمال غرب در پایتخت تهران خبر داده، برای فردا در شماری از شهرهای ایران مراسم نماز طلب باران برگزار شد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه امروز با اشاره به کاهش بی سابقه بارش‌ها در 58 سال گذشته اعلام کرد که در سراسر کشور نماز باران اقامه خواهد شد و از مردم خواست با اخلاص در این آیین دینی شرکت کنند. در پی فراخوان نماز باران عصر امروز با حضور جمعی از مردم در آستان امامزاده ساله تهران برگزار شد. همچنین در جنوب پایتخت هم نماز باران صبح جمعه در حرم عبدالعظیم برگزار شد. در شهر قم هم پیش از خطبه نماز جمعه نماز باران برگزار شد. بر اساس پیشبینی رسمی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی جدید از روز شنبه فردا در کشور فعال خواهد شد. اما بریم سراغ بانک آینده که به کانون یک بحران ملی در ایران تبدیل شده. بحرانی که به اعتقاد اقتصاددانها از بیعملی نهادهای ناظر، انتصابهای فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حسابها تقضیه میکنه. هرچند بانک آینده لغو مجوز شده، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که اعطای تسهیلات در کشور به شکل امتیاز و رانت تلقی بشه، بانک های مشکلزا دوباره در اشکال مختلف زاده خواهند شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ایران در بحران های بزرگی به سر می برد. حاکمان و مقام ها عنوان بحران را به ناترازی تغییر دادند. ناترازی آب، ناترازی برق، ناترازی انرژی، ناترازی بانک ها. نظام بانکی ایران سال هاست که درگیر مشکلات ساختاری، ضعف‌های نظارتی و دخالت‌های گسترده دولتی است. بانک‌هایی هم هستند که به گفته اقتصاددانان امروز در دل قمارخانه‌های بنگاهداری هستند و بخش بزرگی از دارایی‌هایشان را به بنگاه‌های خودشان وام می‌دهند. بدهی بانک آینده به تنهایی 750 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. علی سعدونی اقتصاددان در گفتگو با ماهنامه اقتصاد مدرن.
من برداشتم این است که در آینده برخی از وقایعی که در کشور ما اتفاق افتاده در بزنس اسکول های رده اول دنیا تدریس خواهد شد. به نظر من کیس بانک آینده درس بزرگی برای بشریت خواهد بود، نه فقط برای کشور خودمون. که بانکی به وجود می آید، از روز اول فردی که مؤسس بانک هست کوچکترین اهلیتی در زمینه بانکداری ندارد.
در پاییز 1388 بانک تاد را اندازی شد. این بانک در سال 1391 بعد از ادغام با مؤسسه های صالحین و آتی به بانک آینده تغییر نام داد و در نیمه اول دهه 1390 با احداث و سرمایه گذاری مرکز تجاری بزرگ ایران مال کار بنگاهداری را در ابعادی وسیع و عجیب آغاز کرد. امیر حسین امین آزاد مدیر کل اسبق مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با اکو ایران:
مجموع مقررات نوشتیم، مصوبه شورای پول اعتبار هم گرفت، ولی واقعیت اینه که فکر کنم در مورد هیچ بانکی حوزه نظارت نتونسته اجراش کنه، چون اونایی که تخلف کرده بودن آدمای کوچیکی نبودن، حالا آدمای بزرگی بودن دیگه، و برنامه زور بانک مرکزی نمیرسید بگی آقا تو تخلف کردی باید بیای. شما الان همین بانک آینده تازه جزو زورداراش نبود. ببین الان از اون سالها عملا تا سال 1404 اونم تازه با چه شرایط خاصی تونسته لغو مجوزش اعمال بشه. شما الان بانکایی رو میشناسی که معروف هم به شرکت داری، معروف هم به بنگاه داری، معروف هم به فعالیت حوزه املاک، اینا همه مصادیق تحصیلات مرتبطه. یعنی اگه جریمه سنگین روش اعمال میشد تو همون سالها شاید میتونست بازدارندگی لازم رو داشته باشه، ولی اون هم امکان پذیر نبود و بعد با تغییر مدیریت بانک مرکزی همونی هم که بود عملا اصلاح شد، تغییر پیدا کرد و نهایتا اینجا هستیم.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در بانک آینده 130 هزار میلیارد تومان وام به 61 نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده. حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانکی در بانک مرکزی هم در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما به اعلام اینکه بانک آینده 90% تسهیلاتش را به خودش میداده، رقم واقعی بدهی بانک آینده را نه 500 هزار میلیارد تومان بلکه حدود 750 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بدهی بانک آینده دو تا بخش اصلی داره، یه بانک مرکزیه، یکم سپرده‌گذاران. سپرده‌گذاران با خروج سپرده‌هایی که این دو سه روز اخیر داشت حدود الان 245 همته. بانک مرکزی همونجوری که عرض کردم حدود 320 تا 325 هزار میلیارد تومان.
طبعا 550 میشه دیگه، نه؟
آخه یه بچه التزام هم طلب بانک مرکزی داره که اون مثلا با 170 هم اضافه کنیم تقریبا میشه 500، میشه بانک مرکزی 250 هم تصور بفرمایید سپرده گذار تقریبا 750.
بر اساس گزارش روزنامه فریختگان در سال گذشته 14 بانک غیر دولتی سوده و 6 بانک خصوصی زیانده بودند. مجموع سود خالص بانک‌های سوده 350 همت و زیان 6 بانک 203 همت بوده است. بانک آینده با بیش از 139 همت زیان حدود 69% از کل زیان بانک‌های غیر دولتی را به خود اختصاص داده. میثم ظهوریان رئیس کمیته پولی ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید حدود 6-7% از تورم سالانه کشور تنها ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.
خود بانک آینده رو با این موضوع بزنیم مثلا یه بانک شما دارید که حدود 1.5% از بلاز اندازه و سایز 1.5% نظام بانکیتونه، ولی داره 42% از اضافه برداشت تو نظام بانکی رو تولید میکنه خودش به تنهایی. اونم تو چه شرایطی؟ شرایطی که شما به شدت تو پای پولی ایجاد نقدینگی اینا سختگیری داره بانک مرکزی. یعنی ما از سال حداقل 1399 سیاست کنترل رشد ترازنامه رو داریم، رشد نقدینگی رو بستیم مثلا رو 25%، و توی شرایط پای پولی رو اجازه نمیدیم رشد کنه، حقوق کارگر رو سرکوب کردیم، حقوق کارمند رو پایین نگه داشتیم، همه به اسم این که مثلا نقدینگی ایجاد نشود. تو همین شرایط یک بانک فقط به تنهایی 500 همت اضافه برداشت داشته، که خب اضافه برداشت اصلا یعنی پای پولی، یعنی پول پرقدرت، و همون استدلالی که آقا میارن که حقوق کارگر و کارمند رو پایین نگه میدارن به واسطه نقدینگی، شما ببینید ده ها برابرش اینجا این اتفاق افتاده. که اگر واقعا قبول کنیم که تورم اساسا پولی است، خب اینم طبیعتا باید قبول کنیم که یه پدیده‌هایی مثل بانک آینده بخش عمده از تورم کشور رو اینا دارن شک میگن، که با همین مفروضات مثلا برابر میشد که 6-7% از تورم کشور به طور سالیانه فقط مختص همین بانک آینده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1401 در گزارشی اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده را یک ضرورت دانسته بود. بر مبنای همین گزارش، فرشاد مؤمنی اقتصاددان در سخنانی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد می‌گوید بانک آینده امروز به کانون یک بحران ملی تبدیل شده، بحرانی که از بی‌عملی نهادهای ناظر، انتصاب‌های فاقد صلاحیت و پنهانکاری در حساب‌ها تغذیه می‌کند.
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که توی این بیش از 5-6 ساله‌ای که به اصطلاح تیک اوور کردن این بانک رو و مقامات بانک توسط اینا تعیین می‌شدن، اینا بیان شرافتمندانه یه گزارش بدن که حتی در انتخاب هیئت مدیره این بانک‌ها چرا بعضن ابتدایی‌ترین صلاحیت‌های تخصصی هم نادیده گرفته شده. خدا شاهده اگر من به شما بگم که از وقتی که کلید دست اینا افتاده به عنوان عضو هیئت مدیره بانک‌های به اصطلاح بحران زده، چه کسایی رو با چه صلاحیت تخصصی گذاشتن، حیرت می‌کنی. اون وقت الان اونا دارن میگن عجب کولاکی کردیم.
حسین راهفر اقتصاددان هم بر این باور است که با بدهی که بانک آینده بر نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد میشد 140 بیمارستان تخصصی در کشور احداث کرد، شبکه حمل و نقل ریلی را توسعه داد یا چندین پالایشگاه بزرگ ساخت، اما اکنون آن منابع مشخص نیست کجا رفتند. محمود جامساز اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک آینده با کلاهبرداری پانزی سرمایه‌های ملی را به تاراج برد، از بانک مرکزی خواسته انضباط بانکی را فدای مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی نکند. داوود سوری اقتصاددان در گفتگو با اکو ایران:
توجه داشته باشید که اون انگیزه‌ای که بانک آینده رو بانک آینده کرد همچنان هست، و تا وقتی که اون انگیزه هست، بانک‌های آینده دیگری، نه به شکل بانک آینده بلکه به شکل‌های مختلف که ما الان نمی‌دونیم چی هست، ظهور خواهند کرد. تا زمانی که تو این کشور تسهیلات یک امتیاز و یک رانته، شما باید منتظر باشین که بانک‌های آینده به شکل‌های مختلف ظهور پیدا کنند. و متأسفانه ظهور اینها هم ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که از کجا ظهور می‌کنند، و وقتی هم که متوجه میشیم زیان خودشون رو زدن. ما در حال حاضر هر کس که داره تسهیلات می‌گیرد یک بانک آینده است، ولی حجمش کوچیکه، کسی بهش توجه نمی‌کنه. بانک آینده بزرگ شد که مشکل‌زا شد، طمع زیاد بود، درست؟ وگرنه کاری که بانک آینده میکنه، الان هر کس که تسهیلات داره میگیره این کارو داره انجام میده، به نوعی داره بر تبل این ناترازی میکوبه. بخشی از ناترازی رو شما میتونید از جیب سایر مردم تأمین کنید، کسی صداش در نمیاد. وقتی که به سراغ جیب دولت میرید، اون وقتی که یواش یواش صداها بلند میشه، میگن این ناترازه.
به نوشته روزنامه شرق: در اقتصاد پول با تزریق برمیگردد، اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده گزارشی است شبیه آینه ای شکسته. بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخشی دیگر میان لکه ها و انحراف ارقام گم شده. آینده ای که روشن نبود تنها روایت نیست، توصیف یک نظام بانکی است که سالهاست در تاریکی به کار خود ادامه می دهد.
وحید پوراستاد نگاهی داشت به پرونده بانک آینده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زینب موسوی، کمدین و طنز پرداز، به اتهام انتشار یک ویدیوی طنز درباره ابوالقاسم فردوسی به 6 ماه حبس تعزیری و 16 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. نوشتن رساله‌ای درباره جایگاه فردوسی و شاهنامه در فرهنگ ایرانی و ادب فارسی و 120 ساعت قصه‌گویی برای کودکان مناطق محروم بر اساس داستان‌های شاهنامه هم بخش‌های دیگری از حکم اوست. همسر این طنز پرداز در پستی در شبکه اجتماعی بخشی از حکم قضایی علیه موسوی رو منتشر کرده. درباره زینب موسوی بیشتر بشنویم در گزارشی از جلال سعیدی.
همه چیز از یک کانال تلگرامی شروع شد. ویدیوهای زن کمدینی که چادرش را روی صورتش کشیده بود، صدایش را به شکلی اغراق شده عوض می کرد و با لهجه غلیظ قمی در برابر دوربین موبایلش می نشست و همه چیز را به سخره می گرفت.
امروز هم که انگار روز مبارزه با خشونت علیه زنانه که ویلمون که این غیرتی بازیه رو. این همون خرجکی از مرد ایرانی چیزا حلیش نی که مرد ایرانی باید صبح به صبح بلند شد یه فصل زنش زیر مشته و لگت سیاه و کبود کند بعد دارد بیرون تو خیابون زندگیشو بکند. زن رو نزند میاد تو خیابون خشم خودشو خالی میکند، اونجا خشمشو میریزد بیرون. همین آقای روحانی اگه تو خونه این زن رو زده بود ما الان هممون خیلی خوشحال بودیم، نمیمد خشمشو رو ما خالی بکند.
در سال 2000 میلادی کمپانی دیزنی انیمیشنی به نام زندگی جدید امپراتور به نمایش گذاشت. شخصیت اصلی این انیمیشن امپراتور کوسکو نام داشت. زینب موسوی میگوید که با دیدن این انیمیشن دلباخته این شخصیت شده و چون با ویژگی‌هایش همزادپنداری می‌کرد اسم کاراکتر خودش را هم امپراتور کوسکو گذاشته است. در اواسط دهه 90 شمسی ویدیوهای کوتاهش در شبکه‌های مجازی با شخصیت کوسکو منتشر شد. زنی با لهجه قومی، سری، بی‌پروا که سعی می‌کرد تا جایی که می‌تواند و گیر و گرفت‌های حکومت و جامعه اجازه می‌دهند، هنجار شکنی کند. او در حد توانش با همه چیز شوخی می‌کرد، از سیاست گرفته تا روابط اجتماعی. خیلی زود ویدیوهایش دست به دست می‌چرخید و زینب موسوی تبدیل شد به یکی از صداهای تازه طنز در فضای مجازی ایران. در سال 96 اما فصل جدیدی برای او آغاز شد. موسوی در مسابقه خنداننده شوی برنامه خندوانه شرکت کرد. اجرایش پر انرژی بود و توجه زیادی گرفت. هرچند که مثل همیشه تاب‌آوری رسانه حکومتی در برابر اجرای یک استنداپ کمدین زن بسیار پایین بود و او خیلی از حرفایش را نمیتوانست در این اجراها بزند.
بعد این اسم خاص رو بچه گذاشته واقعا داره وارد مراحل ناجوری میشه. طرف هر چی که میبینه میذاره رو بچه‌ش. یعنی اصلا بعید نیست 4 سال دیگه طرف اسم بچه‌شو بذاره برجام. بعد ازش میپرسیم چرا برجام؟ میگه برجام یک سردار شجاعی بود در ایران باستان که جلوی لشکر پنج به علاوه یک وایساد. در حالی که برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. بچه‌ی تو کل زندگیش بر اساس اقدامات مشترک کاملا بدون برنامه است.
خودش در گلایه از محدودیت‌ها در مصاحبه‌ای با گاردین گفته زن استنداپ کمدین بودن در ایران مثل این است که در یک مسابقه شنا 3 متر از خط آغاز عقب باشی و دست‌ها و پاهایت را بسته باشند. با این وجود او حتی در مصاحبه‌هایش هم معمولاً در بیان مشکلات بسیار صریح و بی‌پرده حرف می‌زند و از تعارفات مرسوم ایرانی‌ها گریزان است و همین هم گاهی برایش دردسرساز می‌شود.
همیشه ما همه مردم فهیمی داریم، مردم مهربونی داریم، مردم خونگرم داریم. نه نداریم. ما نه مردم فهیمی داریم، نه مردم خونگرمی داریم، نه مردم مهربونی داریم. ما مردم به شدت بی فرهنگی داریم. این فرهنگی رو که اصلا نمیایم در موردش صحبت بکنیم. ما هنوز توی کوچکترین قوانین راهنمایی رانندگی و مردم هیچ رعایت نمی‌کنن.
فقط 4 سال بعد از حضور در صدا و سیما و قرار گرفتن در برابر دوربین‌های رسمی این سازمان، کار او هم به بازداشت و احضار کشید. نخستین بار در مهر 1401 و همزمان با اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در قم بازداشت شد و 25 روز را در سلول انفرادی گذراند. بعداً اما آزاد شد و چندی بعد می‌خواست برای اجرای استندآپ کمدی به خارج از کشور برود که این بار با اتهام تلاش برای عادی سازی اوضاع و احوال مملکت مورد هجمه‌ها و انتقادات فراوان کاربران قرار گرفت.
من به خاطر اینکه متولد قمم، به خاطر اینکه حجاب دارم، به خاطر اینکه اسم مذهبی دارم فقط آدم بدیم.
من کمدینم، قرار برم استنداپ کمدی اجرا کنم، قرار نیست برم چیزی رو عادی جلوه بدم. هیچ چیزی تو زندگی من عادی نیست. در زندگی من یک نفر همه چیز غیر عادیه. همه چیز چی رو میخوام برم عادی جلوه بدم؟ من در اجاره خونم موندم. اما اوکی دیگه، من دوست دارم که کمدین باشم و بخوام برم اجرا برم.
این اصرار بر کمدین بودن اما باعث شد که بعداً حکم 2 سال زندان برای او صادر شود. اما بعدها به گفته مقامات قضایی مشمول عفو رهبری قرار گرفت. چندی بعد باز هم خبرساز شد و یک ویدیو ساخت که در آن با غزه و روحیه شهادت طلبی شوخی می‌کرد.
بسم رب شهدای و صدیقین. ببینید در باغ شهادت باز باز عزیزان اسرائیل ستیز مقیم مرکز که دوست دارن به فیض شهادت نائل باشن، همین الان باید بدون فوت وقت حرکت کنن به سمت مناطق اشغالی. فقط من چند تا نکته مالتون بگم. اون عزیز بیناموس دلغکی که گفته از کربلا تا قدس پیاده در روز را هستش، به حرفش توجه نکنید. چون ببین تو اولی که تا کربلا چند روز را هستش اینو به من بگو، چون شما ها تو تهران زندگی میکنید، تو کربلا زندگی نمیکنید. یه کشور دیگه از کربلا.
بعد از این ویدیو هم احضار شد و ویدیوی معذرت خواهی از خود منتشر کرد که نوع بیانش در آن نشان میداد که احتمالاً مجبور شده است آن را ضبط کند. سپس با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران شوخی کرد و بعداً در آبان 1402 دوباره به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شد.
الو سلام مامان جان، قربونت برم، من خوبیه بیقصندم، خوش میگذره ترکمنستان. قربونت برم من مامان جان، شما هر جا که میری هر عمویی که میبینی نباید ازش یه دکترا بگیری، دکترا همینطوری نیست. میدونم قربونت برم، خودشون دادن بهت، تو باید خودت شعورت برسه نگیری.
با این وجود در ادامه اجرای احکام زندانش بارها به تعویق افتاد و مدتی نیز با پابند الکترونیکی تحت نظر قرار گرفت و باز در سال 1403 قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار محتوای خلاف عفت عمومی و توهین‌آمیز علیه موسوی پرونده جدیدی تشکیل داده است. اندکی بعد صفحه اینستاگرامش هم با دستور قضایی مسدود شد. اما تازه ترین بحران او در تابستان 1404 رقم خورد. در یکی از اجراهای طنزش با فردوسی و ابیات شاهنامه شوخی کرد و این بار نه فقط مقام‌های قضایی که بخش بزرگی از افکار عمومی هم به او واکنش نشان دادند. اتهام جدید، توهین به فردوسی و افترا به نمادهای فرهنگی ایران.
اگر با خانواده دارید می‌بینید نبینید اینجاشو، چون وایسا یه دور دیگه بخونم. بله دقیقاً من مجبورم که به شاهنامه وفادار باشم و این متن رو براتون می‌خونم، چون اگر خودم همینطوری بگم ممکنه باور نکنید این داره من خودم در نیاوردم و اینا تو شاهنامه است. واقعاً میگه پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیز تاز.
زینب موسوی با همه بالا و پایین‌هایش حالا نماینده نسلی از زنان کمدین است که علاقه‌ای به رعایت محدودیت‌های تحمیل شده از سمت جامعه و حکومت ندارد و به همین خاطر هم بارها مجبور به پرداخت هزینه این بی‌پروایی‌ها شده است. امپراتور کوسکو ایرانی امپراتوری است که شاید بارها خنده را به طرفدارانش هدیه داده باشد، اما خودش سال‌هاست میان نگرانی و ترس و دلهره زندگی می‌کند.
جلال سعیدی بود که نگاهی داشت به کارنامه زینب موسوی و اما فرصتی هست تا بشنوید از فواید مصرف مغزدانه‌های خوراکی از هومن عسگری.
مغزدانه‌های خوراکی از قبیل گردو، بادام و فندق سال هاست که در گروه خوراکی‌های دارای فواید زیاد طبقه بندی می‌شوند. از جمله این که در این سالها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد مبنی بر این که مصرف این نوع خوراکی‌ها در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثرند. بیماری‌های قلبی و عروقی از قبیل انسداد رگ‌ها، ضربان نامنظم و بیماری‌های دریچه قلب مهمترین عامل مرگ و میر ایرانیان معرفی شدند. الگویی که بر پایه اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2021 میلادی پیش از کووید 19 نخستین عامل مرگ و میر در سراسر جهان بوده است. با همین پیش زمینه پژوهشگران دانشکده بهداشت همگانی دانشگاه لومالیندای کالیفرنیا تحقیقی را آغاز کردند تا به صورت مستند و علمی مشخص شود که تأثیر واقعی مصرف منظم مغزدانه ها بر سلامت قلبی و عروقی چیست. به این منظور داده های مربوط به رژیم غذایی 80 هزار بزرگسال را به طول حدود یک دهه کامل در سراسر ایالات متحده و کانادا جمع‌آوری کردند. این بین شاید جالب باشد که بدانیم بر پایه یافته‌های این پژوهش افراد مسن‌تر، دارای تحصیلات بالاتر و وضعیت سلامت بهتر مصرف مقادیر بیشتری از مغزدانه‌ها را در رژیم غذایی روزانه خود گزارش کردند. این گروه دوستدار گردو، بادام، بادام هندی و فندق و بادام زمینی و دیگر مغزدانه‌ها بر پایه همین پژوهش بیشتر هم ورزش می‌کنند، کمتر سیگار می‌کشند، الکل کمتری می‌نوشند و میوه و سبزیجات بیشتری هم مصرف می‌کنند. دانشمندان می‌گویند البته تأثیر این تفاوت‌ها در سبک زندگی را هم در پژوهش خود مد نظر قرار دادند. اما شاید مهمترین یافته پژوهشگران در این تحقیق جدید این باشد که در میان دوستداران مغزدانه ها احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی 14% کمتر از بقیه است و به همین ترتیب احتمال فوت این افراد در اثر ابتلا به بیماری های سرخ رگ کرونری یا همان بیماری های موسوم به ایسکمیک قلب هم 19% پایین تر از بقیه گزارش شده. در این میان پژوهشگران میگویند مغزدانه‌های درختی از قبیل بادام، بادام هندی و گردو نسبت به دیگر مغزدانه‌ها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مفیدترند. در نهایت اینکه دانشمندان میگویند یافته‌هایشان به این معنا نیست که با مصرف مقادیر زیادی مغزدانه از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری کنیم. برعکس، توصیه متخصصان این است که با تغییری ساده در رژیم غذایی مثل تعویض مقداری از جیره گوشت قرمز یا گوشت‌های فراوری شده با مقدار متعادلی مغزدانه، گامی مفید برای ارتقای سطح سلامت قلب و عروق خود بردارید.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که همراه اون بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.